با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران دو روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم، افشاگری‌های جناح‌های تشکیل دهنده حکومت اسلامی انقلابی وارد مرحله نسبتاً گسترده تری شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آنان را، این دو جناح یا جناح‌های تشکیل دهنده حکومت را، از اختلاف و به گفته وی مچگیری یکدیگر برحذر داشته است. آن سوتر در پی پایان یافتن کنفرانس عراق و همسایگانش در کویت، موفق الربعی مشاور امنیت ملی عراق میگوید ریشه ناآرامی‌های عراق را باید در تهران و سوریه جستجو کرد و به دنبال هشدار رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مورد سرعت تلاش حکومت ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستار مذاکره با غرب و تلویحاً آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران شد. در آمریکا خانم هیلاری کلینتون، یکی از دو نامزد دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، میگوید در صورت حمله ایران به اسرائیل، ایران با خطر محو شدن از صفحه جغرافیا روبرو خواهد شد. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا از مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خب پیش از آغاز گفتگو با میهمانان برنامه، البته پیشاپیش سلام میکنم به آقای سازگارا و همینطور آقای دکتر نوری‌زاده در واشنگتن و لندن. اما پیشتر به فیلادلفیا میریم. آقای سیامک دهقانپور همکار عزیزم در اونجا از گزارش های ایشون رو تا این لحظه شنیدید و دیدید. از برنامه‌های مختلف صدای آمریکا آخرین خبرها رو از ایشون خواهیم شنید. سلام به شما سیامک عزیز.
درود بر شما آقای تلنگی، درود آقای نوری‌زاده و آقای سازگارا. این رو اشاره بکنم که طبیعتاً در اخبار این چند ساعت گذشته مردم در جریان قرار گرفتن که خانم کلینتون با حدود 200,000 رأی بیشتر از آقای اوباما، حدود 10% رأی، 55% در برابر 45% آقای اوباما رو شکست داد در ایالت پنسیلوانیا. پیروزی شگفت‌آوری نبود، تقریباً پیش بینی می‌شد که ایشون این ایالت رو ببره، ولی خب در چند روز پیش از انتخابات تصور میکردن که آقای اوباما فاصله خودش رو کمتر کرده و نزدیکتر شده به خانم کلینتون. از این جهت 10% در واقع رقم قانع کننده‌ای بود برای خانم کلینتون که بتونه رقابت خودش رو ادامه بده و احتمالاً این ماجرا تا اوائل ماه جوان ادامه خواهد داشت. نکته که شب به بحث ما بیشتر برگرده صحبت‌های خانم کلینتون در مورد ایران بود که در همون ساعت منتهی به رأی‌گیری در ایالت پنسیلوانیا مطرح شد. در یک مصاحبه شاید شدیدترین حمله‌ای بود که خانم کلینتون به ایران کرد و صحبت از این کرد که از ایشون سوال شده بود که در صورتی که جمهوری اسلامی دست به یک حمله اتمی به اسرائیل بزنه، آمریکا و خانم کلینتون واکنش چه خواهد بود. ایشون گفت اگر رئیس جمهور باشه، ایشون تلافی در واقع این ماجرا حمله اتمی متقابل خواهد بود که به محو ایران منجر خواهد شد. این یک پاسخ بسیار شدید و سنگین و صحبت از این میکرد که رهبران ایران باید این رو درک بکنن و هدف ایشون این هستش که در واقع اگر در طول 10 سال آینده در هر مرحله از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گروهی در رهبری ایران یک فکر به گفته ایشون احمقانه رو بخوان دنبال بکنن برای حمله به اسرائیل، با یک واکنش بسیار شدید از سوی آمریکا و از سوی دولتشون اگرشون رئیس جمهور بشه مواجه خواهند شد. طبیعتاً آقای اوباما در واکنش به این صحبت‌ها مطرح کرده بود که این لفاظی‌ها و صحبت از محو یک کشور به نتیجه دیپلماتیک و حل مسئله کمک نمی‌کنه. ایشون در این حال اعتقاد داره اگر ایران به چنین اقدامی دست بزنه، آمریکا در اگر ایشون رئیس جمهور بشه در زیر رهبری ایشون با واکنش سریع و مقتدرانه آمریکا روبرو خواهد شد. حتی ایشون دامنه رو به کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه هم گسترده کرده بود و گسترش شده بود. خانم کلینتون همین بحث رو پیشتر مطرح کرده بود که حتی همپیمانان آمریکا در منطقه اگر از سوی ایران مورد حمله قرار بگیرن واکنش خیلی شدید آمریکا رو به دنبال خواهد داشت. برشک آقای اوباما صحبت از این می‌کرد که باید راه حل در شرایط فعلی جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای باشه و نباید الان صحبت از این کرد که بعد پس از اون چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اینا مسائل در واقع فرضی هستش و نباید رئیس جمهور یا کاندیداها فعلا درگیر این بحث بشن. مسئله ایران برشک با توجه به توسعه طلبی‌هاش در منطقه مطرح بود و کمپین آقای اوباما به لحاظ انتخاباتی سعی می‌کرد از این مسئله سوء استفاده بکنه یا بهره برداری تبلیغاتی بکنه که خانم کلینتون به مجوز حمله به عراق رأی مثبت داده بود و گفته کمپین آقای اوباما در واقع همون مجوزی که خانم کلینتون نقش خانم کلینتون رو در تقویت بیشتر ایران برجسته میکنه و ایشون رو متهم میکردن که یکی از افرادی است که منجر به این شده ایران الان در وضعیت در واقع قوی تری قرار گرفته پس از حمله به عراق در منطقه و به این دلیل به دنبال گسترش هژمونی خودش بر منطقه و خاورمیانه هستش. آقای شالنگی،
آقای دهخانپور، آقای مکین در چه وضعیتی است؟ یعنی مثلا ایشون هم در سخنرانی ها صحبت های اخیر خودشون درباره سیاست خارجی آمریکا به خصوص در مورد خاورمیانه و به خصوص در مورد ایران اظهارات جدیدی داشتن؟
آخرین نکته‌ای که آقای مکن در صحبتاش مطرح کرده بود به دو سه روز پیش برمیگرده که صحبت از ایران شد و از ایشون سوال کرده بودن و ایشون گفته بود که طبیعتاً تمام تلاش خودش رو صرف این خواهد کرد که در نهایت منجر یعنی ناچار به جنگ با ایران نشیم و بتونیم از طریق دیپلماسی و فشارهای اقتصادی بین المللی با همکاری رهبری جدید در اروپا، کمک‌های آقای براون و سرکوزی و دیگر کشورها از جمله در ایتالیا با آمدن آقای برلوسکونی بتونن در واقع حلقه رو چنان تنگ بکنن که جمهوری اسلامی به این انتخاب دست بزنه که مضرات و مزایای این برنامه رو بتونه بسنجه و بر اون مبنا برنامه خودش رو برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای رها بکنه. در این حال صحبت کرده بودشون که هیچ گزینه از نظرشون خارج از در واقع نظر نیستش و در شرایطی ممکنه که نیاز به حمله نظامی به ایران هم وجود داشته باشه، ولی تاکید کرده بود ایشون که در صحبت‌هاش در چند روز اخیر این تم خیلی مشاهده میشه که ایشون از جنگ متنفره و تلاش میکنه از خود چهره یک فردی رو متصور یا تصویر بکنه که تلاش میکنه از روش دیپلماسی استفاده بکنه. در مورد خاورمیانه هم که اشاره کردید، تمام کاندیداها چه آقای مکن چه خانم کلینتون و آقای اوباما سفر آقای جیمی کارتر به منطقه خاورمیانه و دیدار با رهبران حماس رو به شدت مورد انتقاد قرار دادن. آقای اوباما به تفصیل بیشتر در مورد این قضیه صحبت کرده بود و حتی دولت کلینتون رو مورد انتقاد قرار داده بود که اونها در پایان در واقع دوران ریاست جمهوری و همینطور دولت پرزیدنت بوش در پایان دوره خودش به مسئله خاورمیانه توجه بیشتر نشون دادن، اگرچه کنفرانس آناپولیس اعتقادشون کنفرانس مثبتی بوده ولی زمان اونقدر محدود هستش که احتمالاً به دستاورد چندانی منجر نخواهد شد و ایشون تلاش خواهد کرد اینطور که ادعا کرده اگر رئیس جمهور بشه از همون روزهای نخست مسئله صلح خاورمیانه رو در دستور کار دولت خودش قرار بده.
سپاسگزارم آقای سیامک دهقانپور در فیلادلفیا. ما امیدواریم فردا سیامک رو در برنامه با گزارشگران صدای آمریکا داشته باشیم، جزئیات بیشتر، سخنان و گزارش‌های بیشتر. لحظات دیگه با شما خواهیم بود و میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر. مزرعه سبز فلک دیدم و داست مه نو یادم از کشتی خیش آمد و هنگام درو. گزارش آقای دهقانپور نکات زیادی داشت، به اونها خواهیم پرداخت. سخنان خانم کلینتون درباره ایران که در بخش دیگه برنامه با میهمانانمون گفتگو خواهیم کرد. اما خود این انتخابات، آقای نوری‌زاده با خوش آمدی دوباره، این انتخابات در آمریکا یادآور انتخابات پیش رو هست در ایران و این پرسش که آیا این جنگی که آقای احمدی نژاد اشاره کردن مافیا به اصطلاح درش نقش داره، مافیاهای موجود در ایران، به نظر میرسه که به انتخابات هم کشیده شده، آیا چنینه یا نیست؟
با درود به شما جناب چالنگی عزیز، دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در سرزمینم، حضورتون عرض کنم آنچه در ایران این روزها داره اتفاق میفته در واقع پرده برداشتن از بازی آلوده و خونینی بوده که دیرگاهیست مردم ایران بدان مبتلا است. مافیا، عنوانی که در جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست برپا شدن نظامی که آقای خمینی گفته بود نظام تافته جدا بافته ای خواهد بود که میآید که نه ایران بل جهان را پر از عدل و داد کنند. چندی قبل در سایت یکی از این سایت‌های اینترنتی، گمان می‌کنم سایت آقای محسن رضایی تابناک بود، که یادآور قصه‌ای از آغاز انقلاب شده بود که همه هول و خوشحال و آقای صادق طباطبایی، آن مردی که قوم و خویش آقای خمینی بود، خواهرشون همسر آقای احمد خمینی تحصیل کرده در اروپا، خواهرزاده امام موسی صدر آدم روشن، شادمانه پرید با آقای خمینی که قربان حالا ایران تموم شد جای بعدی کجاست. این تصور و این اوهام از همون ابتدا مجالی شد برای اینکه تا زمانی که آقای خمینی بود در معیار کمتر، ولی همون زمان هم مافیا داشتیم، اون آقای حیدری که با 60 میلیون 70 میلیون دلار پول اسلحه گم شد و آدمهای دیگر، آدمهایی که می آمدن به اسم خرید اسلحه در دوران جنگ و ثروت ملت رو بالا می کشتن. اما از روزی که آقای خمینی رفت ابعاد این مافیا در تمام زمینه ها آنقدر وسعت پیدا کرد که ما مافیای ورزش پیدا کردیم، مافیای سینما، مافیای تبلیغات، مافیای تلویزیون، مافیای وزارت نفت، مافیای شرکت گاز، در هر زمینه‌ای ما مافیا پیدا کردیم. و زمانی که خود آقای احمدی نژاد در شهرداری بودن یک مافیای تازه هم به همین مافیاها اضافه شد که در اضلاع مختلفش چهرگانی رو می‌دیدیم که امروز یاران و یاوران آقای احمدی نژاد هستند، از آقای صادق محصولی و سعیدلو گرفته تا استاد و مرشد ایشان آقای مجتبی ثمره هاشمی. پس در ایران حکومتی ما نداریم، مجموعه ای از تنظیمات یا گروه های مافیایی داریم که بر سر قدرت و ثروت با هم در حال جنگند. اگر امروز آقای حداد عادل به آقای احمدی نژاد میتازد و این دو یار شفیق که هر دو از ذوب شدگان در ولایت آقای خامنه ای هستند با بدترین جملات یکدیگر رو خطاب قرار میدن، برای اینکه آقای احمدی نژاد فهمیده آقای خامنه ای قول ریاست جمهوری آینده رو با آقای حداد عادل داده و آقای حداد عادل نیز برای کاستن از اعتبار رئیس جمهوری هر آنچه بتواند میکنه. تا دیروز آقای حداد آقای احمدی نژاد رو برکتی از برکات اسلام و انقلاب میدانست و آقای احمدی نژاد شادمان بود که سایه استاد بر سر اوست. امروز خنجر کشیده هر کدام بر سر آنم تا دیگری رو از پا درآورد.
این در مجلس هم هست آقای نوری‌زاده. من میخوام این پرسش در واقع درباره به زمینه های دیگه اقتصادی و زمینه های دیگه حتما صحبت خواهیم کرد، ولی اگه کوتاه بفرمایید، من انتخابات پیش رو رو در واقع این مافیا در انتخابات هم دخالت داره، باندهای مافیایی، یا نه یک انتخابات نسبتاً آزادی است و رأی مردم هم درش به حساب میاد؟ پس فردا
ای کاش چنین بود آقای چالنگی. جالب بود برای من، ما در همین برنامه در خدمت شما و دکتر سازگارا وقتی دور اول برگزار شد، من با استناد به اسنادی که به دستم رسیده بود و ارقام خدمتتون عرض کردم که آمار واقعی چنین نیست که آقایون میگویند. خوشبختانه دیروز دیدم جبهه مشارکت آماری قریب به آنچه ما گفتیم عنوان کرد. آقایون میگفتن 60% اونا صحبت از زیر 50% و 40% یا در مورد تهران و شهرهای بزرگ زیر 30% صحبت میکردن که ما اینجا در حضورتون گفتیم. الان هم به خصوص دور دوم انتخابات آنچنان یخ و آنچنان غیر جذاب هست که گمان میکنم میزان مشارکت در این پایین‌تر باشه. اعلام کردن بالاتر از 20 میلیون نفر حق رأی دارن در این دوره. خب برای انتخاب این 80 نفر از حالا معلوم تعدادی از اینایی که وعده کرسی بهشون داده شده در تهران 10 به اصطلاح اصلاح طلب هستن. در این شرایطی که حتی اسم خاتمی رو برمی‌دارن از روی یاران خاتمی که شاید رضایت رهبر جلب بشه و اجازه بدن تعدادی از این آقایون به مجلس برن، گمان من بر این است که این تکمله همون خواهد بود. هیچ تفاوتی رو نخواهیم دید با این جریان که اصلا دیگه شوری در این وجود نداره. وقتی آقای احمدی نژاد در سخنرانیش انگوش روی مافیای سیگار میگذاره که به غلط تعبیر کرده بودن که این آقای محسن رضاییه، چون سایت رجا نیوز نوشته بود و هدف ایشون عقبی آقای قالیباف بود که در این زمینه یک بار مشکلی براش پیش اومده بود. جنگ سر انتخابات هم مثلا قالیباف و رضایی و آقای لاریجانی یک مجموعه رو درست کردن و اینا خود رو اصولگرا میدونن و بنابراین در انتخابات در دور دوم نیست، این جنگ و جدال در همه ابعاد بین خودشون ادامه دارد و مردم فقط تماشاگرانی هستند که گاهی اوقات به انگشت این تماشاگران احتیاج دارن اون زیر انگشت رو بزن.
خوش آمد مجدد آقای سازگار.
منم از سلام و ارادت هم خدمت شما با
آقای سازگار. وقتی که آیت الله خامنه ای توصیه میکنه که از اختلافات بپرهیزید و اصطلاح مچگیری رو هم به کار ببرید، مچ هم دیگه رو نگیرید، ایرادگیری نکنید و برید شرکت کنید، این دامنه اختلافات و میبینیم که بعضی از مسئولان حتی آقای احمدی نژاد حرف مردم رو شروع کردن زدن، اصطلاحات مردم رو، باندهای مافیایی رو. پرسش من از شما اینه که عمق این اختلافات واقعا به کجا رسیده؟ شکافی که بین جناها افتاده و سر قدرت یا هر چیز دیگه، به خصوص در ارتباط با انتخابات
خیلی شدیده.
چرا؟
برای اینکه دعوای سر قدرت خیلی ساده و قدرت شیرین ترین چیزیست که در این دنیا هست. سر هیچ چیزی آدمی زاد مثلا مادر بچهشو نکشته یا پسر پدر رو کور نکرده در تاریخ، ولی قدرت این شیرینی رو داشته، هوس خداییه.
من یه یادآوری میتونم بکنم، خود روحانیونی که الان در بر مسند کار هستن از امام اول شیعیان نقل کردن که مفهوم شبیه این قدرت میوه تلخی است یا میوه.
بله، اون بزرگوار حضرت امیر که میگه از عطسه آب عطسه به اصطلاح بزی هم که از دماغش بیاد برای من بی ارزش تره. و مردان استثنایی در تاریخ داشتیم مثل این بزرگان که وقتی به مقوله قدرت نزدیک شدن عوض نشدن. در همین تاریخ معاصر خودم، در همین اطراف خودم انصافان باید گفت، هر کسی میتونه موافق یا مخالف آقای منتظری باشه، ولی حداقل ایشون یک چیزی رو نشون داد، حاضر شد بر سر اصولی که داشت وایساد، بحث زندانی ها، کشتار سال 67 و از معدود کسایی بود که میدونست آقای خمینی سرطان داره، ولی وایساد حرفش رو زد به قیمت این که کنار گذاشته شد و به رهبری نرسید. استثناءات رو شما کنار بگذارید، بر اساس استثناءات نمیشه قانون گذاشت. عرف بر این است که آدمیزاد خیلی چیز داره در این دنیا دوست داره، از جمله قدرت رو. و اصلا آقای چالنگی شما شک داشته باشید به هر سیاست مداری که وارد سیاست شد بعد گفت اخ بده، من بدم میاد، من نمیخوام، من نمیدونم به خاطر مردم و خدا و اینها و اینا اومدم و اینها. روز روشن و مشخصش اینه که کسی که وارد سیاست میشه میخواد بره قدرت بگیره. و بشر خیلی پیشرفت کرده، یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در 300-400 سال گذشته بوده که اومده نظامهای دموکراتیک رو به وجود آورده، میتواند قدرت رو کنترل کنه. همین مثال انتخابات رو واقعا چند وقت پیش من تو مطبوعات اینجا میدم، اینجا جناهای رقیب به دلیل اینکه رقابت جانانه ای میکنن، تا 30 سال قبل این کاندیداها رو دیدم تو روزنامه ها رفتن دنبال کردن، برگه های مالیاتیشون همه رو نگاه کردن، قانونا هم حق دارن که ببینن اینا کجا پول در آوردن، چقدر درآمد سالیانشون بوده، چقدر مالیات دادن، چون برگه مالیاتی کاملا